انتخاب شما معرفی شدند که همکنون تظاهر کنندگان دیماه یا معترضان دیماه در صدرند و دختران خیابان انقلاب پشت سرشان. ساعت 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران پایان بخش مجله نیمه شب میهمانی این هفته است با یک پژوهشگر تاریخ.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما عباس امانت است. آقای امانت یکی از مورخان برجسته ایرانی مقیم آمریکاست. آخرین کتاب او به نام تاریخ مدرن ایران که اخیراً به زبان انگلیسی منتشر شده، تاریخ 500 سالی ایران از آغاز صفویه تا انقلاب اسلامی و بعد از آن را در بر می‌گیرد و با نگاهی انتقادی رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این دوره را بررسی می‌کند. او دکترای خود را با تزی درباره جنبش بابیه در سال 81 میلادی از دانشگاه آکسفورد گرفت. او عمدتاً متخصص دوره قاجاری است و کتاب معروفی درباره ناصرالدین شاه نوشت با عنوان قبله عالم. آقای امانت استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه ییل آمریکاست و من تلفنی با او گفتگو کردم.
آقای عباس امانت، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. اگه ممکنه در ابتدا به هم بگید که شما برای مهمونی شام از کدوم پنج شخصیت میخواین دعوت کنید؟
خیلی از این که دعوت کردید من که میزبان شما باشم ممنونم. پنج نفری که من انتخاب کردم، یکی ابوالفضل بیهقی، مورخ بزرگ قرن پنجم هجری، دوم فاطمه زرین تاج برقانی معروف به قرة‌العین یا طاهره، سوم فردریک داگلاس، یک شخصیت مشهور در تاریخ امریکا که بردی فراری بود که در القای بردگی بسیار کوشید، چهارم ادوارد براون، ایرانشناس بزرگ انگلیسی، و بالاخره محمد تقی بهار، ملک‌الشعرا، شاعر و مورخ و محقق بزرگ پس از انقلاب مشروطه و اوایل عصر پهلوی.
خیلی ممنونم آقای امانت از مهمانانی که انتخاب کردیم. من فکر کنم به خصوص ادوارد براون ملک شعرا رو ببینه خیلی با هم حال میکنن در مهمانی شما.
و قرة‌العین
و قرة‌العین و قرة‌العین
به خاطر اینکه به او خیلی علاقه ویژه داشت.
آه بسیار خوب. من بعداً در مورد مهمونه ازتون میپرسم که شما به هر کدوم از اینا چه علاقه ای دارید، ولی قبل از اون میخواستم از شما بپرسم که برای چون میخواید چه موسیقی پخش کنید در این مهمانی شام؟
یک صفحه قدیمی هست از بنان که یک غزلی است از خاقانی خونده با پیانوی محجوبی به نام کاشکی جستو کسی داشتمی، و این رو من فکر کردم که با متن این شخصیت هایی که من انتخاب کردم شاید یکی پیوندی هم داره و بسیار استادانه خونده و پیانوی محجوبی استادانه در اوج قدرت زده.
شما چه علاقه ویژه‌ای دارید به این قطعه؟
این غزلی که خاقانی در قرن هفتم گفته، این تنهایی و این وابستگی عاطفی که در این غزل مشهوده، به نظر من یک پدیده‌ایه که خیلی از یه جهتی مدرنه و این هیچ وقت غزلیاتش رو زیاد کسی نمیشنوه. همه غزلیات حافظ و سعدی و دیگران میشن و اینه که گاهی وقتا غزلیات زیبا داره، همه غزلیاتش فوق‌العاده نیست ولی بعضیش خیلی خیلی عجیبه. از جمله این
Yeah, let's go.
حالا آقای امانت برمیگردیم به مهمانان شما. در ابتدا گفتید ابوالفضل بیحقی، در مورد بیحقی برای ما توضیح بدید که شما خودتون مورخ هستید، چه علاقه ویژه‌ای به بیحقی دارین؟
اصولا دلیل انتخاب من این بود که خب حرفه من تاریخه و خب به کسانی که پیشکسوتان نگارش تاریخ در زبان فارسی بودند خب باید ارج بنهم و به ویژه ابوالفضل بیحقی که شخصیت خیلی یگانه است، به خاطر اینکه شاید اولین کسی است یا از جمله اولین کسانی است که نثر تاریخی و دیدگاه تاریخی رو عرضه کرده. از نظر دیدگاه تاریخی بسیار جذابه، به خاطر اینکه اینجا ما میبینیم که مورخ آگاهانه میکوشه که یک روایت بی‌طرفانه بنویسه و واقعیت. بیحقی کسی بود که در سراسر قرن پنجم هجری معادل قرن یازدهم میلادی قدرت و ضعف دولت غزنوی رو در شرق ایران دید و خودش چون از دستگاه دبیران و دیوانیان بود خیلی از نزدیک مسئله قدرت رو میدید و این براش یک دلمشغولی مهمی بود که در دورانی که به بازنشستگی رسید آغاز کرد به نگارش. و خب زندگیش هم زندگی پر فراز و نشیبی بود مثل بسیاری از دیوانیان دیگر و به زندان افتاد و اینها رو با یه زبان بسیار نابی به ما عرضه کرد. اون فارسی که به ما داده یک فارسی دست نخورده، اگرچه از بعضی جهات مشکل ولی از جهات دیگه بسیار جذابه. و خب چرا من اینو انتخاب کردم؟ یکی به خاطر همین جنبه، در واقع این که یک زیردستی است که زبردست رو میبینه. علت دیگه که او رو انتخاب کردم به خاطر این بود که نثر بیحقی در دوران جدید خیلی مورد توجه قرار گرفت، هم در بازسازی زبان فارسی، اینجاست که هم براون هم ملک الشعرای بهار در واقع یه نوع ارتباط معنوی با بیحقی دارند و این هر دو جنبه برای من خیلی جذاب بود.
آقای امانت، خیلی ها شیفته نثر بیحقی هستن و میگوین از لحاظ نوشتن این کتاب بسیار مهمیه. به نظر میاد شما شیوه تاریخ نگاری بیحقی رو هم ستایش میکنی در این کار.
هر دو در مورد بیحقی باید گفتش که شما میبینین که آگاهانه گاهی اوقات تصویری که به شما میده تصویریه که میکوشه درش نه تنها واقعیت رو عرضه کنه آنچنان که دیده و شناخته، بلکه میکوشی که یه نوع تعبیر تاریخی هم همراه نگارشش بیاره. یعنی صرفا یه روایت تاریخی نیست، تاریخ روایی نیست، بلکه تاریخ تفسیری و تحلیلی هم در پشتش هست.
یا در این غم که ما هر دم هم دم خیش کسی داشتنی.
مهمان دومی که شما انتخاب کردید قرة‌العینه.
به چند دلیل، اول اینکه خب این صدای زن در این مجمع باید حتما شنیده بشه، دوم اینکه برای من یک جایگاه خاصی به عنوان یک زن پیشروی در تاریخ ایران هستیش که در واقع شخصیتش یگانه است. علت اون اینی که خب این یک زنی بود که اولا کلام و واژه و صحبت و شعر براش اهمیت و ارزش داشت. زندگیش یک نوعی اعتراض در مقابل این قدرت شرع و قدرت مردانه در خانواده خودش و در جامعه خودش بود و خب البته پیوند اون با مسئله یک نهضت مسیحایی مثل نهضت بابی اهمیت خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، به خاطر اینکه از این راه بود که اون گسست با گذشته شرعی رو در واقع در زندگی خودش تجربه کرد، به ویژه در اون قضیه مشهوری که خب به نام اون اغلب شناخته است، این در اون مجمع بدش که بابیان تشکیل دادن در مورد اینکه در آینده نهضت بابی تصمیم بگیرن، قرة‌العین نقش بسیار اساسی بازی کرد، به این ترتیب که او بود که در واقع دوران فترت و گسست از اسلام رو مطرح کرد. دوران اسلام پایان یافته، باید به فکر دوره جدید. این یه فکر خیلی خیلی پیشرفته در نیمه قرن 19 همه. نه تنها در ایران بلکه طبقا در تمام دنیای اسلام و حتی به تعبیری تا به حال هم تا عصر ما هم یه پدیده عجیبی است. و خب به خاطر اینکه کشف حجاب کرد، خب البته من همیشه همه به مسئله کشف حجاب به عنوان عنصر مدرنیته نگاه میکنم که البته درسته، ولی در مورد قرة‌العین این یک اهمیت بیشتری داشت به خاطر اینکه حجاب با یه مسئله اون قدرت مردانه شرعی در واقع وابسته بود، یک نوع نمادی از اون بود و این در واقع برداشتن اون نماد بود. این زنی بود که دو زبان عربی و فارسی، شاید هم ترکی و عثمانی تا اندازه‌ای میدانست و خب عاقبتش هم به خاطر اینکه دلیرانه در راه اعتقاد خودش جان داد، نشانه یک نوع اعتراضی است که حاضر نیست با معیارها و ضوابط شرعی حاکم بر جامعه خودش کنار بیاد، چون بارها از او خواستند که ترک اعتقاد بکن و آزاد شو و او مخالفت کرد.
آقای امانت، شما فکر کنید بابی شدن او بهش کمک کرد که بتونه در مورد مسئله زن و حقوق زن تأکید بکنه، یا مثلا اگر فرض بکنید شیعه هم باقی میموند میتونست همچنون یه زن آزادی بشه؟
به طور قطع اگر شیعه میموند نمیتونست. بابی شدن در واقع یک راهی برای گذر از این شریعت بود
و برای رهبران بابیه هم مسئله نبود که یک زنی در اون دوره انقدر آزاده باشه؟
بسیار، در واقع یک گسست بزرگی در داخل نهضت پیدا شد. بعضی اصولا برگشتن گفتن ما بابی نیستیم، اگه این بابیست. و اتفاقا خب نکته جالبیه، به خاطری که شکایت کردن به باب و بهش گفتن که این زن کاری که میکنن خلاف شرعه و این برداشتن حجاب در واقع معادل شمرده میشد با یک نوع فاحشگی. توجه میکنید این انقدر مهم بود برداشتن این حجاب صورت، و باب در پاسخ بهشون گفت که او طاهر است. این لقب بابیش که به عنوان طاهر است به خاطر اینی که در واقع باب ازش دفاع کرد، گفت این طاهر پاکه. چرا؟ به خاطر اینکه پذیرفت، این فکر رو پذیرفت که این دنیا داره عوض میشه. این پیدایش یه نوع مدرنیته وطنی بود، این مدرنیته بومی بود.
حالا آقای امانت، برمیگردیم به مهمان سوم شما. یکی فردریک داگلاس هست که آمریکایی است. در مورد فردریک داگلاس بگید که شما چه علاقه به ایشون دارید.
باز هم به چند دلیل، یکی این که خب من به این روایت های زیر دستان رنج کشیدگان علاقه دارم. بله. و اینا معمولا کمن.
بله.
به خاطر این که زبدگان همیشه می نویسن، قلم دست اوناست. خب اگر ما یک کسی مثل فردریک داگلاس داریم که برده‌ای بود و با شکنجه و کتک تونست سواد بیاموزه، به زحمت در مقابل تمام نجات پرستی که بر امریکای قرن 19 هم حاکم بود، خب این برای من یه جذابیت خاصی داره. برده فراری از جنوب امریکا بود، فرار کرد اومد به ماساچوست در 1838 و اونجا چون بردگی در شمال نبود یه قدری آزادی بیشتری داشت و به عنوان یکی از مبلغین بزرگ الغای بردگی در امریکا فعالیت کرد و در زندگی خودش دوره جنگ داخلی امریکا را در 1865-66 دید و یک عنصر مهمی در توسعه این فکر الغای بردگی بود. خب این توی داستانی که برای ما تعریف میکنه از زندگی خودش، در واقع سوگ زندگی یک برده رنج دیده رو میشه دید و از این نظر به نظر من خب جایگاه ویژه‌ای داره. یه دلیل دیگه هم این هستش که و یک کسی مثل فردریک داگلاس در واقع نماینده یک امریکای دیگری است و من فکر کردم جایگاهش برای منی که 30 چند ساله تو امریکا زندگی میکنم لازمه که همچین شخصیتی هم باشه. یا لبت آن من هستی،
جهان کافرم، کافرم گر هوسی داشتم،
مهمان چهارمتونم یک غربی است، البته غربی که خیلی شرقی شده بودی با اون ادوارد براونه. در مورد ادوارد براون برای ما توضیح بدید آقای امانتی، چه علاقی بهش دارید؟
به گمان من این شخصیت خیلی استثنائیه از چند نظر، هم از نظر پژوهشی، محقق خیلی خیلی زبردستی بود، باهوش و شاید در این حد تقریبا میشه گفت نزدیک به نبوغ بود. دوم که برخلاف متعارفات جاری در مورد شرق‌شناسان، ما اینجا یه اورینتالیسمی داریم که انتای امپریالیسته، یعنی که جذبش به جانب دنیای شرق و به ویژه ایران همراه با یک عشق و با یک دفاع مخصوصا از جریانات اعتراضی در جامعه است، یعنی این طرفدار قدرت نبود. سوم این که شاید از نقطه نظر تاریخی مهمترین، اون دفاعش از انقلاب مشروطه بود و مواجهش با دولت انگلستان در عهد های امپریالیسم، در دوره‌ای که کسی کسی سخنان نمیگفت و این پافشاری کرد. روایتی که The Persian Revolution که نوشت در 1910 هنوز تا حال یک روایت خیلی مهم و جذابیه و از نظر تاریخی مهمه، به خاطر اینکه این کسی بود که فهمید باید سخن انقلابیون رو مستقیما منتقل کنه به خوانندهش از راه دور، در حالی که نشسته توی پمبروک کالج توی کمبریج، ولی این روایت رو نوشت و با یه عشقی نوشت. و بالاخره جنبه مهم دیگرش این بود که حمایت و پشتیبانی بزرگ کرد از بازسازی فرهنگ ایران به نحو جدید و مدرن، و با حمایت شخصی خودش گاهی اوقات از جیب خودش پول داد، حمایت کرد در دوره جنگ جهانی اول که همه به کلی وضعیت ایران و وضعیت ایرانیان فراری خیلی عجیب بود، به کسی مثل قزوینی سالها کمک کرد، به تقی‌زاده کمک کرد. خب این یه شخصیت جالبی است، به این ترتیب یک سنتی رو بنیاد گذاشت که در انگلستان خب البته مداومت کرد، نسل‌ها موند. شخصیت خیلی استثنایی بود.
آخرین مهمان شما ملک شعرهای بهار هست.
من از چند جهت می ستایم اونو، یکی به خاطر این که شاید به گمان من بزرگترین شاعر ایران در نیمه اول قرن بیستمه، به چند دلیل. یکی به دلیل اینکه اصولا از نظر فصاحت شعری، از نظر قدرت شعری، فن شعری خیلی قوی است. دومی که این کسی بود که تونست موفق باشه در وارد کردن مفاهیم جدید اجتماعی سیاسی که در واقع نتیجه انقلاب مشروطه بود در شعر خودش، مخصوصا پرداختن به تصنیف که همونطور که میدونی تصنیف های بسیار مهمی ازش باقی مونده،
مثل
با تصفیه دیگه که آقای شجریان بسیارش رو خوندم. خب این خیلی بر من این جنبش جذابه، هنوزم شما دمابندیش رو میخونید درش یک شوری هست که این رو شعرهای همزمانش خب خیلی ها داشتن، از جهات دیگه عارف داشته، ایرج داشته، عشقی داشته، ولی در این ما اون ارتباط با گذشتهی که به بیحقی برمیگردن میتونیم ببینیم. خب این یک جنبه دیگهش که من فکر میکنم باز هم نتیجه فرایند انقلاب مشروطه بود، این در واقع فعال سیاسی بودن، و اون هم برای من خیلی جذابه به خاطر اینکه از یه سابقه سنتی ملک الشعرای آستان قدس رضوی اومده بود و تبدیل شده بود به یک شخصیت سکولار، طرفدار آزادی، طرفدار دموکراسی، و در این مورد خیلی تند و شور داشت. این هم برای من جنبه مهمیه. و خب شکست او برای من اون هم جذاب، این کسی بود که خب بالاخره پایمال جنگ اول جهانی، یعنی پایان انقلاب مشروطه، جنگ اول جهانی و از همه بیشتر ظهور رضاخان شد. تبعیدش کردن، زندان رفت. یک بار کسی به جای او ترور شد به خاطر مخالفتش با رضاخان. رضاخانی چند تا از عمالش رو فرستاد که اینو ترورش بکنن. یک بیچاره دیگه و نماینده دیگه در مجلس به جای این اشتباهاً ترور کردن، این فرار کرد. البته خالی از انتقاد هم نیست، به خاطر اینکه در این دوره بحرانی هر کسی می بود بالاخره جنبه انتقادی در کارش هست.
بله.
و او هم داشت. ولی آن چیزی که برای من جنبه سومی که ساحت سومی که درش اهمیت داره اینه که این کسی بود که در آغاز دوره پهلوی نظیر یک جمع خیلی درخشانی از پژوهنده های ابتدای پهلوی یک حرکتی گشتی داشتن از فعالیت سیاسی به فعالیت پژوهشی و تحقیقی، و این خیلی استادانه تونست این کار رو انجام بده. بی جهت یه استاد ممتاز دانشگاه تهران نبود، اون سبک‌شناسی شو که یک متن خیلی خیلی عمده است برای شناختن نثر ایران، این رو با یک استادی فوق‌العاده‌ای نوشت، با یک استادی فاضلانه‌ای نوشت که برای کسی که در واقع اون تربیت رو نداشت خیلی امر جالبی است. و در واقع این همون پیوندی که ما رو از هم با براون هم با بیهقی ارتباط میده، یعنی اینکه این در واقع نشون میده که چطوری ایرانی دوباره بالاخره باز میگرده اون دنیای زبان و فرهنگ گذشته رو دوباره میخواد در بیابه. از پهلوی شروع میکنه و به عصر همین بیهقی میرسه و جلو میاد.
آقای امانت، حالا شما با این یک انگلیسی و یک آمریکایی و سه ایرانی که در مهمونیتون دارین، شما یه فکر شامی هم باید برای اینا بکنید.
بله، این چیزی که من فکر کردم شاید غذای زیر دستان بود و نه غذای زبر دستان، باید یه چیزی بود که قدری جنبه نمادین هم داشت. فکر کردم توی اشعار رومی، چون رومی خیلی شکمو بود، میبینید که دائما به غذا صحبت میکنه، زیاد همیشه راجع به حلوا صحبت میکنه.
حلوا، بله بله بله،
حلوا درست. من فکر کنم مثلا این نان و حلوا یه غذای درویشانه‌ای بود همیشه تو ایران. فکر کردم اون غذایی که امشب باید به اینها بخورن همون نان و حلواست.
بسیار غذای خوبیه، ساده، و فکر میکنم همه مهمونه حتی فردریک داگلاس آمریکایی هم خوشش بیاد. حتما. حالا آقای امانت، مهماناتون دارن نان و حلوا میخورن و صدای استاد بنان گوش میدن و سر میز شام شما نشستن در منزلتون. حالا در سر میز شام بین این اساتید بزرگ از بیهقی تا بهار بحث بر سر چیست و شما با اینا در مورد چی صحبت میکنید؟
خب البته تا یه اندازه اینجا خواستهای من بدون شک بازتاب پیدا میکنه، و اون اینه که اگر یه بحث بین اینها بود، بحث مسئله زورمندان بود و اینکه زورمندان چطور در همه تاریخ زیر دستان رو به یه صورتی پایمال کردن. حالا این زیر دستان جنبه مارکسیستی زیاد نداره، به حقی هم زیر دست بود به تعبیری. خب این مواجهه بین زبردست و زیر دست من فکر میکنم هنوز در تاریخ ما ادامه داره. به این ترتیب بعید نبود که اگر اینها در این مجمع دور این میز نشسته بودن این مبحث مطرح میشد. یکی این، یکی مسئله نژاد و رنگ، این هم مطرح میشد برای اینکه هنوز هم امریکای سال 2018 گرفتار این مسئله، و اون فردریک داگلاس شاید این رو میگفت به بقیه که ببینید که هنوز هم این مسئله است، چنان که قرة‌العین ممکن بود بگه که ببینید که هنوز اون قدرت شرعی هست، و ملک و شعرهای بهار و ادوارد بران و ابوالفضل بیهقی هم میگفتن ببینید که اون قدرت سیاسی هنوز زور میگه.
بسیار خوب آقای امانت، فکر میکنم با این بحثای مهمی که مهموناتون خواهند داشت بحثتون تا صبح ادامه داره در این مهمانی. امیدوارم به اندازه کافی نان و حلوا براشون درست کرده باشین که گرسنه نمونن به خاطر شکم گرسنه مهمونی رو زود
برد. خیلی من دوست دارم خودم براشون زیاد درست.
به هر حال آقای عباس امانت، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کرد.
خیلی ممنون از شما.
دنیا در این غم که ما هر دم هم دم خیش کسی داشتنی